قشنگی برام.
اشتباه نکنین دوستان عزیز، دور و نزدیک بودن آدم ها به تو با فاصله شان تا تو نیستا. نزدیکترین آدم به تو او کسیست که از دورترین فاصله همیشه هوایی تا داره و همیشه هوشش به تو است.
تارو تنبور
تارو تنبور، برنامه شاد و آهنگین برای شما.
خب دوستان عزیز و ارجمند، میریم اتاق فرمان و از شما میشنویم و بعد از او هم آهنگ مد نظرتان تقدیمتان میشم.
با سلام و خسته نباشید از برنامه خوبتون، این آهنگ رو تقدیم میکنم به همسرم آقای نوید تیموری از مشهد و خودم نیشابور هستم و لطفاً این آهنگ رو براشون پخش کنید. آهنگ از پارسا دمیرچی. خیلی ممنونم ازتون، دستتون در نکنه.
تو همان عشقی و آن بوسه از پیشانی، تو هوای خوشی شهر پس از بارانی، تو دلیل تب تند دل بیتاب من، تو خودت عشق و خودت درد و خودت درمانی. من به شوق تو گلستان به گلستان عشقم، من به اندازه یه چشم تر باران عشقم، من تن خسته و پرحادثه این شهرم که خیابان به خیابان به خیابان عشقم، که خیابان به خیابان به خیابان عشقم. به شوق تو گلستان به گلستان عشقم، من به اندازه یه چشم تر باران عشقم، من تن خسته و پرحادثه این شهرم که خیابان به خیابان به خیابان عشقم، که خیابان به خیابان به خیابان عشقم. من به شوق تو گلستان به گلستان عشقم، من به اندازه یه چشم تر باران عشقم، من تن خسته و پرحادثه این شهرم که خیابان به خیابان به خیابان عشقم، خیابان به خیابان به خیابان عشقم.
دوستان، لبخند ارزان ترین و کم خرج ترین راه بر تغییر چهره است. همیشه بخندین. روزتان خوش و تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما رو از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. میکسر. یکی از چیزهایی که باعث تباهی زبان یا آمیخته شدن آن با کلمات بیگانه می شود آسانگیری است. یکی دیگر از اینها تلاش برای مدرن تر بودن و به قول معروف خارجکی بودن است. بسیاری از کلمات بیگانه از همین مسیر وارد زبان ما می شوند و از این جمله است کلمه میکس که در افغانستان بیشتر با کسره به صورت میکس به کار می رود و در ایران با یه به صورت میکس. معنی آن مخلوط، معنی آن مخلوط یا به هم خورده است. می بینید که کلمه میکس چون کوتاه‌تر است خیلی زود بر زبان رایج می شود، ولی این نباید دلیل ورود کلمات بیگانه به زبان باشد، چون بالاخره زبان ما را از اصالت و سلامت می اندازد. ما می توانیم به جای میکس کردن، مخلوط کردن یا به هم زدن بگوییم. در کنار این البته ما یک وسیله خانگی هم داریم که کار آن مخلوط کردن مواد غذایی است. آن را هم بسیاری ها میکسر می گویند که به جای آن می شود مخلوط کن یا همزن به کار برد. می دانیم که گاهی مقابله با این ورود واژگان بیگانه سخت است، ولی ما این را هم در نظر بگیریم که وقتی زبانی با تعداد زیادی واژگان بیگانه داشته باشیم، حفظ آن زبان و یادگیری آن هم سخت می شود. پس تلاش کنیم به جای میکس کردن، مخلوط کردن یا به هم زدن بگوییم و به جای میکسر، مخلوط کن یا همزن. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بنام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به بیم و امیدهای آتش بس در جنگ غزه. در پی اعلام توافق آتش بس و تبادل اسرا، ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با تهدید به فروپاشی کابینه مخالفت قاطع خود را با این توافق اعلام کرد. وزیر امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به او تعهد داده است که حماس را منحل کند، اما اگر این اتفاق نیفتد او و وزرای همانند او کابینه نتانیاهو را منحل خواهند کرد. به نظر می رسد بحران‌های پنهان کابینه جنگ رژیم صهیونیستی پس از تصویب توافق آتش بس و تبادل اسرا سرانجام با علنی شدن تهدید مستقیم وزیر امنیت داخلی به فروپاشی ائتلاف دولتی به نقطه جوش خود رسیده است. بن گویر با التیماتوم سری برچیده شدن کامل و واقعی جنبش حماس در غزه را شرط بقای کابینه نتانیاهو اعلام و تاکید کرده بود که در غیر این صورت حزب قدرت یهود از ائتلاف خارج خواهد شد. تهدیدی که نه تنها نتانیاهو بلکه تمام ساختار سیاسی اسرائیل را در معرض یک زلزله سیاسی قریب الوقوع قرار داده است. به ویژان که رأی مخالف او و اسموتریج وزیر مالی افراطی رژیم صهیونیستی به همین توافق عمق شکاف‌های ایدئولوژیک درون این رژیم را بیش از پیش نمایان ساخته است. اسموتریج اعلام کرده است که اسرائیل باید بعد از آزادی اسرای صهیونیست از غزه این منطقه را به طور کامل تخریب کند. این تنش فزاینده نه صرفاً یک اختلاف نظر تاکتیکی بر سر جزئیات یک توافق، بلکه نمادی از تضاد بنیادین میان اهداف ایدئولوژیک افراطی جناح راست اسرائیل و واقعیت‌های میدانی و سیاسی پیشروی نتانیاهو است. این اختلافات داخلی نه تنها شکنندگی کابینه اسرائیل را نشان می‌دهد، بلکه شکست عملیات نظامی گسترده در غزه را نیز تایید می‌کند. اگرچه نتانیاهو تلاش می‌کند با حفظ ظاهر ائتلاف هم واشنگتن را راضی نگه دارد و هم مانع از سقوط کابینه شود، اما گروه‌های افراطی مانند قدرت یهود می‌دانند که هر گونه آتش بس پایدار به معنای پایان یافتن توجیه وجودی آنها در ائتلاف است. به علاوه این وضعیت نشان می‌دهد که حتی درون ساختار نظامی و امنیتی اسرائیل نیز اجماع نظر پیرامون راهبرد آینده وجود ندارد. تصویب آتش بس توسط اکثریت کابینه در حالی که وزرای کلیدی به آن رأی مخالف می‌دهند یک شکست تاریخی در مدیریت بحران و اجماع ملی در اسرائیل محسوب می‌شود که پیامدهای آن فراتر از غزه خواهد بود و مشروعیت داخلی نتانیاهو را هم تا مرز انهدام پیش می‌برد. تداوم این وضعیت رژیم را در یک حلقه از افراط‌گرایی و انزوای سیاسی قرار داده است. اما در خصوص موضوع توافق آتش بس که این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد از سوی کارشناسان و تحلیلگران، یک پرسشی که بارها مطرح شده است که چه اتفاقی افتاد که نتانیاهو به واقع ناچار به پذیرش این توافق شد. مقامات رژیم صهیونیستی همواره تاکید داشتند که به اهدافشان از طریق جنگ دست پیدا خواهند کرد، اما این اتفاق نیفتاد. در رابطه با این موضوع ببینیم که محترم ناصر دهقان کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا چه تحلیلی دارد.
خب ما در دور اول آتش بسی که چند ماه قبل اتفاق افتاد و تقریبا نزدیک 60 روز 60 و چند روز به طول انجامید، شاهد یک تصویر شکست خورده و سرخورده از دولت اسرائیل و شخص نخست وزیر اسرائیل بودیم. نمایش قدرتی که حماس انجام داد در جریان آزادسازی گروگان ها، ارتباط با رسانه ها، حضور یک پارچه سربازان و در واقع رزمندگان حماس در صحنه های مختلف، یک نمایش قدرتی رو شاهد بودیم و یک نمایش سرخورده و شکست خورده ای رو از ارتش رژیم صهیونیستی شاهد بودیم. به همین دلیل هم رژیم صهیونیستی مجدد آتش بس رو نقض کرد و جنگ رو آغاز کرد و امروز برگشته به همون نقطه. یعنی دقیقاً هیچ دستاوردی در این دور دوم، علی‌رغم اینکه اشاره کردید شما قول داده بود که چند تا کار رو من انجام میدم، یک حماس رو نابود خواهم کرد، دو غزه رو خلع سلاح خواهم کرد و سوم گروگان ها رو از طریق جنگ آزاد خواهم کرد که اجازه نمایش پیروزی به حماس نخواهم داد، و هیچ یک از این سه تا اتفاق نیفتاد و امروز همون نمایش قدرتی که حماس در دور اول آتش بس چند ماه قبل به نمایش گذاشت میتونه امروز این صحنه رو تکرار بکنه و امروز از رژیم صهیونیستی یک بازنده مفلوک در اذهان جهانی، یک رژیم جنایتکار، رهبران تحت تعقیب نهادهای بین المللی، دادگاه‌های بین المللی، محکومیت توسط نهادهای حقوق بشری، و شاهد هستیم که از این آسمان به آن آسمان ترددی که میخوان بکنن، از این کشور بریم از اون کشور بریم که تحت تعقیب قرار نگیره. نخست وزیر اسرائیل در افکار عمومی جهان نفرت و منفوریتی که نسبت به رژیم صهیونیستی به وجود آمده و امروز یک رژیم مفلوک شکست خورده تصویرش چشمگیر عالم شده.
پرسش دیگری که خب بعد از موضوع توافق آتش بس مطرح میشه، هم تحولات در داخل سرزمین های اشغالی را شاهد هستیم که شکاف های زیادی را ایجاد کرده و هم در سطح بین الملل خب بحث های زیادی پیرامون این موضوع صورت میگیرد، این که چه گروهی در آینده قرار است که بر غزه حاکم باشد. این پرسش را هم با محترم ناصر دهقان آگاه مسائل غرب آسیا در میان گذاشتیم.
نکته قابل توجه این هست که بیش از 280 هزار خانه در غزه نابود شده در سراسر نوار غزه و قطعه غزه و تقریبا یه چیزی حدود 70 هزار نفر فعلا به شهادت رسیدند و یه طیف بیشتری بعداً معلوم خواهد شد مفقودین هستند. بیش از 200 هزار نفر مجروحین هستند و این ویرانی، بعضی از شهرها مثل بیت هانون به طور کامل نابود شده و با خاک یکسان شده. اما جالبه بدونید وقتی اعلام کردن که کیا داوطلب هستن که نوار غزه رو ترک بکنن، کمتر از 5% از مردم به این در واقع درخواست پاسخ مثبت دادن. اونم عمدتا کسانی بودن که خانواده هاشون رو از دست داده بودن یا مجروح داشتن و برای درمان درخواست ترک غزه را داده بودن. یعنی 5% کمتر از 10,000 نفر میشه در کل 2,000,000 نفر. لذا این عرق و عشق و وابستگی به زمین و به سرزمین و به میهن و به وطن در بین مردم غزه موج میزنه. این موضوع تمام طرح‌های رژیم صهیونیستی و تمام طرح‌های ترامپ رو با مشکل مواجه کرد و ترامپ اصرار بر طرح‌های خودش رو با وضعیتی که دوست داشت زودتر آتش بس بشود و جایزه صلح رو بگیرد، صلح نوبل رو بگیرد، این نشدنی به نظر می رسید. لذا هم ترامپ هم نتانیاهو از این موضع و به تعبیر ما ایرانی ها از خر شیطان پایین اومد و رضایت به این امر دادن که هر کس می خواهد داوطلبانه غزه رو ترک بکنه و عرض کردم کمتر از 5%، اون هم عمدتا کسانی که جراحت و مجروحیت و نقص عضوی داشتن برای درمان این درخواست رو داشتن. لذا تخلیه غزه از مردم فلسطین عملا ناممکن و غیر محتمل شد، بنابراین مجبور شدن تن بدن به این موضوع. حکومتی که تشکیل خواهد شد حکومت فلسطینی خواهد بود و این چیزی هست که مورد اصرار قطعی حماس هست و حتی حماس حاضر است پای این موضوع جنگ دوباره ای رو آغاز بکنه. البته حماس در این توافقنامه اصراری بر ماندن در قدرت خودش رو نداره، اما حتما باید یک حاکمیت فلسطینی در سرزمین غزه باشه و حاضر به خاطر این موضوع بجنگ تا پای جان، و به نظرم همین اتفاق میفته.
خب دوستان، تشکر از همراهیتون با نگاه روز. برنامه را از طریق سایت ها میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و سروران خوب ما. امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه هم همچون برنامه های گذشته به ادامه ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما بمانید. عزیزان، همونطور که گفتیم در حکومتی که به دست حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف پایه گذاری میشه، عدالت نقشی برجسته و شاخص داره. عدالت از اصول حاکم بر کائنات و سنگ بنای جوامع بشری است. اگر جامعه یا ملتی در جهت برقراری عدالت گام برداره، در واقع با نظام هستی هماهنگ و همسو شده و پایدار میمانه و بدون آن نظام اجتماعی از هم گسیخته میشه. از آنجا که همه انسان ها تشنه عدالتند، روزی به اذن خداوند منجی عالم ظهور می کند تا به این نیاز حقیقی بشر پاسخ بگه و قسط و عدل را در سراسر جهان برقرار سازه. دوستان، افرادی که دوستدار حق و حقیقت هستند و شخصیت آنها پاک و رشد یافته است، از عدالت استقبال می کنند. به همین دلیل در دوران حکومت پرشکوه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، اجتناب مردم از ظلم و ستم و تجاوز به خاطر ترس از قانون یا مجریان آن نیست، بلکه آنها با شور و اشتیاق و از روی آگاهی به عدالت روی می آرند، چرا که آثار و فواید فراوان آن را درک می کنند. در آن زمان دامنه عدالت به قدری وسیع است که حقوق به یغما رفته انسان ها به آنها باز می گرده و ظالمان مورد بازخواست قرار می گیرند. امام باقر علیه السلام می فرمایند در حکومت قائم قسط و عدل به معنای عدم تبعیض در بیت المال و رعایت حقوق مردم به طور کامل اجرا خواهد شد. عزیزان، در عصر طلایی ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، مشکلات اقتصادی جامعه بشری در سطح کلان حل میشه. از یک سو سرمایه‌ها و امکانات مادی افزایش یافته و رشد اقتصادی پایدار با وجود می‌آید. از سوی دیگر امکانات به نحو عادلانه توزیع میشه. یک نوع تعادل و همسانی در روابط اقتصادی پدید میآید. این شرایط سبب میشه که در مردم حرص و آز که سرچشمه بخل و فزون طلبی است کم رنگ تر شود. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اموال و سرمایه هایی را که صاحبان قدرت و ثروت به زور و از راه های نامشروع تصاحب کردند از آنها پس میگیره. او این اموال را در راه آسایش و رفاه جامعه به کار میبره و توی دستان و محرومان را به حقوق خود میرسانه. آیت الله سید محمد حسین قزوینی، استاد حوزه و پژوهشگر.
ما در ارشاد مرحوم شیخ مفید می‌خوانیم که یکی از ویژگی‌های حکومت حضرت ولیعصر ارواح نافدا در جلد دوم در ذیل آیه شریفه و لهو اسلم فی السماوات والارض توان و کرهن و الیه یرجعون می فرماید حضرت ولیعصر که بخواهی تشریف بیاورند، حکم بین الناس به حکم داوود و حکم محمد علیه السلام، هم به قضاوت نبوی هم به قضاوت داوودی حکم می کند، از بیانه سوال نمی کند، بر مبنای علمشون عمل می کند. فهین ازن تظهر الارض کنوزها و تبدی برکاتها، زمین گنجه های خود را بیرون می ریزد و تمام برکات خودش را آشکار می کند. حالا زمین گنجه های خود را بیرون می ریزد، شاید مراد این نباشه اون زیر خاکی ها و برای شما عرض کنم طلا و گنجه هایی که زیر زمین هست، اینها را حضرت میاد بیرون میریزه، شاید استبعادم نداشته باشه، ولی ظاهر روایات این است که حضرت میاد از این کره زمین با آن گونه ای که خدای عالم در این زمین نعمت قرار داده به بهترین وجه بهره برداری میکند، از زراعتش، از باغ و بستانش به نحو احسن و شایسته بهره برداری می کند و این بهره برداری شایسته از امکانات خدا دادی به یک جایی می رسد، مردم به قدری مستغنی می شوند و بی نیاز می شوند از نظر مالی، چشم گوششون پر می شود. فلا یجد الرجلو منکم یومئذ موضعا لصدقته ولا لبره، هیچ کس جایی برای صدقات و احسانش پیدا نمی کند. یعنی مردم همه بی نیاز می شوند از نظر مالی. بی نیاز شدن یک چیزیه، چشم گوش سیر شدن یک چیزیه. الان شما ببینید هر کس اموال ثروتش بیشتر باشد حریص‌تر هست به مال دنیا. روزی میلیاردی هم درآمد داشته باشد، یک جا اگر یک 100,000 تومانی هم احساس کنه یک جایی میدن، میره اونجا اون رو هم میگیره. ولی در زمان حضرت ولیعصر به قدری امکانات مالی بیشتر میشود و به قدری گستره اقتصادی فراگیر میشود، همه احساس بی‌نیازی میکنند. یعنی میبینن هرچی که نیاز دارند در این دنیا به برکت حضرت ولیعصر خدای عالم در اختیار اونا قرار داده، دنبال میگردن که به کسی احسان کنن، کسی از اونا قبول نمی کنه، میگه من نیازی ندارم. مثلا شما بیاید مثلا به یک تاجر بید آقا این 50 تومن میخوام صدقه بدم بهت، خب بیش بر میخوره چون نیاز نداره. تمام مردم به اینجا میرسن که کسی صدقه قبول نمیکنه، چون به قدر بی نیاز صدقه قبول کردن رو برای خودش ننگ میداند، احسانی را قبول نمیکنن کسی. انشاءالله امیدواریم خدای عالم به ما توفیق بدهد زمان حضرتش را درک کنیم، اون برکت و وفور نعمتهای الهی را انشاءالله لمس کنیم و با چشم خودمون ببینیم که در کره زمین نیازمندی و فقیری وجود ندارد. این یکی از بهترین ویژگی های حکومت حضرت ولیعصر.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستید. در این برنامه به بعضی از ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف می پردازیم. لطفاً همچنان همراه ما باشید. دوستان، تدابیر عدالت خواهانه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نقش ویژه‌ای در ایجاد رفاه اقتصادی و خشکاندن ریشه های فقر و محرومیت دارد. در سایه سیاست های اقتصادی آن حضرت فاصله های طبقاتی از بین میره، فقر و تهی دستی ریشه‌کن شده و زمینه برای رفاه و آسایش عمومی فراهم میشه. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: امام مهدی دوبار در سال به مردم مال می‌بخشد، به طوری که نیازمندی به زکات باقی نمی‌ماند. زکات دهندگان زکاتشان را نزد محتاجان می‌آورند، ولی آنان نمی‌پذیرند و می‌گویند نیازی به پول شما نداریم. عزیزان، از میوه‌های درخت عدالت شکوفایی اقتصادی است. در واقع رواج عدالت زمینه رشد و توسعه اقتصادی و بی‌نیازی مردم را فراهم می‌کند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: مردم آنگاه که عدالت در میان آنها حاکم باشد بی‌نیاز می‌شوند. در جامعه آرمانی و توسعه یافته حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، عوامل تولید در دسترس و فراوان هست. ارزانی و فراوانی کالا و خدمات موجب رفاه عمومی و افزایش امنیت فعالیت های اقتصادی میشه. ارجمندان، اصل دیگر در حکومت عدالت گستر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف تعادل در مصرف است. از دیدگاه اسلام اگر جامعه از رشد اقتصادی برخوردار شود ولی مصرف متعادل نباشد، عدالت اقتصادی تحقق نخواهد یافت. از این منظر مصرف گرایی و افزار گسیختگی در تأمین نیازهای مادی خود سبب افزایش فاصله طبقاتی میشه. در جامعه آرمانی حضرت مهدی نیازهای کاذب از نیازهای واقعی باز شناخته می شود و مردم بدون نیاز به بازرسان و کنترل کننده های بیرونی از اسراف و تبذیر و دیگر ناهنجاری ها در مصرف پرهیز می کنند. به همین دلیل در جامعه مهدوی شاهد زندگی های تجملاتی، اشرافی و اسراف گونه نیستیم. از از شاخصه‌های مهم حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برقراری امنیت به صورت گسترده و فراگیر هست. همه مردم جهان امنیت را رکنی اساسی از زندگی خود می دانند و خواستار آنند که از نعمت امنیت بهره‌مند شوند. امروز دستیابی به امنیت داخلی و خارجی یکی از اهداف کلیدی حکومت هاست. اسلام امنیت بشر را محدود به حوزه‌های اجتماعی یا اقتصادی و مانند آن نمی‌بیند، بلکه امنیت مورد نظر اسلام شامل همه حوزه‌های فردی و اجتماعی زندگی بشر، حتی امنیت روحی و معنوی اوست، چرا که امنیت بستر لازم را برای فعالیت‌های مفید اجتماعی فراهم می‌کند و شرط لازم برای رشد و شکوفایی فرد و جامعه است. ان شاء الله در برنامه آینده بیشتر به موضوع امنیت در حکومت امام زمان خواهیم پرداخت. تا آن زمان در پناه حق باشید. بدرود. الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی از هوا دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را به مدت 30 دقیقه بشنوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق خوبی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. در برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس به خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز می خواهیم در ارتباط با یک بحث بسیار مهم و ارزشمند صحی بهداشتی که در سلامت و صحت انسانها و جامعه ها می تانند نقش بسیار مؤثر و تعیین کننده داشته باشه بحث و صحبت بکنیم، در مورد سلامت روحی و روانی اطفال و کودکان. می خواهیم امروز بعض اطلاعات و آگاهی های خاص و ضروری را با فامیل ها و خانواده ها، به خصوص با پدرها و مادران و باز مخصوصاً با مادرهای عزیز در رابطه با رفتار و کردار و روحیات و حالات روحی و ذهنی طفل و اولاد خردشان ارائه بدیم که اونا از نظر سلامت و صحت روانی و روحی به چی چیزهای باید دقت بکنن، متوجه چی تغییرات و حالات و رفتارهای باشن و در چه شرایط اینا حساس شوند و باید او را جدی بگیرند. با عنوان یک مشکل سلامتی روحی و روانی طفل، کی اینا باید اقدام به مشاوره، راهنمایی گرفتن از کارشناسان و مراجعه به متخصص داشته باشند. چونکه بعضی تغییرات و مشکلات رفتاری و روحی و روانی ممکنه در طفولیت باشه که در نوجوانی و جوانی باعث مشکلات و معضلات بسیار جدی و اساسی شود و علاوه بر دیگه چیزها ممکنه حتی باعث معتاد شدن اینمی طفل در آینده زندگی شود. بخاطر همین امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد هستیم تا در این زمینه با ایشان گفتگو داشته باشیم. امید است این بحث بسیار مهم و شیرین مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @
رادیو دری مشهد.
خانم کبیری، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از اینکه در خدمتتان هستیم بسیار ممنون و خوشحالیم.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه‌تون در هر جایی که هستن.
خانم کبیری، لطف کردین که شرایط اینمی صحبت مجدد تا ما در خدمتتان باشیم فراهم ساختین، بسیار تشکر. اما طور که در مقدمه برنامه اعلام کردم، امروز می‌خواهیم در رابطه با سلامت و صحت روانی و روحی کودکان و اطفال صحبت بکنیم. اگر لطف کنین با توجه به تخصص و تجربه تان در حوزه کاری یک مقدمه را در ابتدا بفرمایین تا شنوندگان عزیز ما تا حدود اهمیت و ضرورت بحث متوجه شده و بعد انشاءالله ادامه بحث با ما همراه باشن.
همینطور که شما فرمودید، یه سری از مشکلات سلامت روان هستن، مثل استراب، ناامیدی و حتی اختلالاتی مثل نقص توجه و همینطور بعضی از ویژگی‌های شخصیتی مثل هیجان طلبی و تکانشگری که ممکن هست اگر در کودکی به اندازه کافی به اون توجه نشه، در آینده نوجوانان و جوانان ما رو در معرض خطرات بزرگتر، از جمله چیزی که شما اشاره فرمودید، خطر مصرف مواد و رفتارهای پرخطر همراه با اون. من در مقدمه خدمت شما باید بگم علارغم اینکه معیارهای تشخیصی خیلی خوبی وجود داره برای اینکه بشه این اختلالات رو در بچه‌ها تشخیص داد در دوران کودکی، ولی هنوز متاسفانه در سراسر دنیا این مسئله با مشکلات زیادی همراه هست و هنوز تشخیص به موقع انجام نمیشه برای این بیماری‌ها، بلخص در این گروه سنی. مطالعات نشون داده که 75% کودکان و نوجوانانی که مبتلا به مشکلات خلقی یا مشکلات رفتاری هستن معمولا شناسایی نمیشن و وقتی شناسایی نشن نمیتونن از خدمات هم به اندازه کافی بهره ببرن و از طرفی خیلی از خانواده ها با این مشکل مواجه هستن که اگر بگن بچه ما این اختلال رو داره که تا اسم روان میاد یا بیماری روانی میاد همه فکر میکنن که این خیلی بده و این تو جامعه اثر خیلی بدی میذاره. ولی حتی در کشورهای توسعه یافته، کشورهایی که خیلی سطح پیشرفته‌ای به لحاظ سلامت هم دارن، متاسفانه تنها 30% از بچه‌هایی که مبتلا به این اختلالات رفتاری و اختلالات روانی هستن تونستن درمان رو دریافت بکنن. یعنی این مشکلی جهانی هست و باید به اون توجه بکنیم.
بله،
حتی در یک اختلال کاملا شناخته شده که خیلی از مادرها الان که دارن صدای منو میشنون شاید واقعا بگن ما هم اینو در فرزند خودمون دید، اختلال نقص توجه، اختلال بیش فعالی، تخمین ها نشون میده که فقط نیمی از بچه های مبتلا تونستن تا حد محدودی حتی از درمان بهره مند بشن، یعنی درمان کامل رو هم نتونستن دریافت بکنن. بنابراین اگر بخوایم به بچه‌هامون کمک بکنیم، اولویت اصلی برای اینکه بتونه کمک بکنه به تشخیص این بیماری‌ها و این اختلالات برمیگرده به توانمندی، مهارت و اون ارتباط و اون توجهی که والدین نسبت به فرزندشون دارن و یا کسانی که مستقیم با بچه‌ها در ارتباط، معلماشون، مدیران مدرسه، مربی مهدشون.
بله،
ولی در این برنامه باز هم تاکید اصلی رو من روی والدین میذارم و از والدین بالاخص مادر میخوام خواهش کنم که حتما به رفتارهای بچهشون، به برخوردهای فرزندشون دقت بکنن، چون اونها هستن که میتونن شک بکنن که آیا فرزندشون مبتلا به اختلالی هست یا نیست و اگر این شک رو بکنن مبنی بر این نیست که تشخیص گذاشتن برای فرزندشون، تنها کمک میکنه بهشون که بتونن به یک مراجعی مراجعه بکنن، به پزشک، به مرکز بهداشتی درمانی، به کسی که تبحر داره در این زمینه، به روان پزشک میتونن مراجعه بکنن و اون فرد هست که تشخیص قطعی رو میتونه بده و اگر بچه با اختلالی مواجه باشه میتونه برای درمانش کاری رو انجام.
خانم کبیری، میدانیم وقتی به مادرها و پدران میگیم که متوجه بعضی علامتهای خطر و حساس روانی و رفتاری کودک و طفل خودشان باشند، زیاد متوجه نمیشن. چون که وقتی بگیم مثلا به تغذیه و غذای کودکتان و طفلتان توجه بکنین، خوب دقیقا متوجه هستن و می دانن که طفل و فرزندشان مثلا کم اشتها شده، بی اشتها شده، یا مثلا فلان چیزی مثل گوشت و شیر و چیزها را نمی خوره، ممکنه تشویش هم پیدا بکنن و پیگیری هم بکنن به خاطر تغذیه طفلشان. اما راجع به مشکلات و اختلالات روانی و رفتاری زیاد مطلع نیستن. اینالی چی علامت ها و نشانه ها و معیار هایی هست که مادران، والدین و خصوص مادران باید متوجه باشن و دقت بکنن که اگر مشاهده شد پیگیری لازمه داشته باشن؟
بله، بسیار عالی توضیح فرمودید خودتون آقای دکتر. و مسئله این هست که واقعا گاهی اوقات حس میشه که آیا اگر یک دماسنجی باشه که بتونه به من مادر بگه که بچه من از نظر رفتاری یا از نظر هیجانی حالش خوب نیست، خیلی خوبه که همچین وسیله داشته باشیم. دماسنجی اگر داشته باشیم، ما میتونیم تشخیص بدیم خودمون و میتونیم بفهمیم که بچه‌مون آیا دچار مشکل هست یا نیست. درست مثل یک دماسنج که دمای بدن فرزند ما رو نشون میده، یه سری نشانه ها وجود داره.
بله،
که این نشانه ها به ما میتونه کمک بکنه برای اینکه ما متوجه بشیم آیا کودک ما مشکل هیجانی داره یا نداره، آیا کودک ما احساس غمگینی میکنه یا نمیکنه، آیا کودک ما واقعا از چیزی میترسه. اینا همه رو ما میتونیم متوجه بشیم و هر کدوم از این حالتها خودش میتونه یک نشونه باشه که ما از این به بعد توی توضیحمون به این میگیم نشانگان اقدام، که میتونه کمک بکنه به من پدر و مادر که بدونم مثل یک دماسنج متوجه بشم بچه من ممکنه الان تب داشته باشه وقتی دماسنج براش میذارم، متوجه بشم که بچه من از نظر رفتاری یا از نظر هیجانی الان دچار مشکله. بنابراین باید از یک متخصص، یکی که بتونه به من کمک بکنه، کمک بگیرم. ما در ادامه بحثمون قراره این نشانه ها رو هم دیگه مرور بکنیم انشاءالله.
بسیار بسیار تشکر خانم کبیری از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
یکی از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذریم وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باشون صحبت میکنیم میگن که این چه چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. برنامه‌ای که در موردش امروز صحبت می‌خوایم بکنیم سردرد هستش. سردرد بیماری بسیار شایعیه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستند، ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل، یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر بهنام منصوری، در قسمت اول برنامه کارشناس گرامی محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه حوزه سلامت روانی اجتماعی، در رابطه با مشکلات و اختلالات روانی و رفتاری خاص کودکان و اطفال یک مقدمه ارائه کردند که بعضی تغییرات و مشکلات رفتاری و احساسی و هیجانی ممکنه ما در طفل خود ببینیم که نشانه و علامت از مریضی باشد و ضرورت داره که باید مشاوره شود، با متخصص مربوطه مراجعه شود تا کنترل و معالجه گردد. به این مسائل اشاره شد، اما خب قبل از این بحثی که میخوایم راجع به این مسئله بپردازیم، میخوایم از خانم کبیری این سوال بکنم که اینمیال شاید بسیاری از پدرها و مادرها از ما بپرسن که مگه ممکن است که اطفال و کودکان ما هم مشکلات و اختلالات رفتاری و روانی و روحی داشته باشه؟ لطفاً یک بار دیگه در رابطه توضیح بدین.
نکته ای که باید به اون توجه بکنیم این هست که دقیقا سلامت روان و رفتار به اندازه سلامت جسم فرد اهمیت داره. ما به عنوان والدین فقط وظیفه نداریم که مواظب بچه هامون باشیم به لحاظ جسمی، بهشون که غذا بدیم، به موقع بخوابن، لباسشون تمیز باشه، نمیدونم دوچار مشکل جسمانی نشن، تب نکنن، زمین نخورن. ما به همون اندازه که به سلامت جسم بچه‌مون اهمیت میدیم، باید به سلامت روان و سلامت رفتارش هم اهمیت بدیم. والدین باید دقت بکنن در رفتار روزانه فرزندشون و اگر احساس کردن که به نظرشون طبیعی نیست و یا هر کدوم از نشانه‌هایی رو که من الان خدمت شما میگم فکر کردن که ممکنه در بچه‌شون مشهود باشه، سریعاً مراجعه بکنن به پزشک و بتونن مشکلشون حل بکنن.
بله.
اگر فکر میکنید که فرزند شما احساس غمگینی زیادی داره، یعنی برای مدت 2 هفته است و این بچه از اون حالت غمگینیش اصلا خارج نشده، کسله، گرفته است، این مسئله واقعا باید برای والدین مهم باشه، چون ممکنه که این احتمال مطرح بشه که فرزند شما مبتلا به اختلال افسردگی شده باشه. اختلال افسردگی فقط مربوط به بزرگسالان نیست، در بچه ها هم مشکل جدی میتونه باشه این اختلال. خیلی از کودکان و نوجوانان به این مشکل مبتلا هستن و خیلی از والدین ممکنه حتی متوجه نشن که فرزندشون این اختلال رو داره. ولی یه خبر خوب هم داریم. خبر خوب این هست که این اختلال قابل درمان هست. کودکان و نوجوانانی که مبتلا به افسردگی میشن احساس غمگینی شدیدی دارن، به طوری که هیچ چیزی اونها رو خوشحال نمیکنه. چیزهایی که در حالت عادی ممکنه باهاش خیلی ذوق میکردن و علائم این خوشحالی رو بروز میدادن، حالا دیگه براشون بی‌تفاوت هست. ممکنه که علاقه خودشون رو برای انجام کارهای معمولشون که از قبلا انجام میدادن و دوست داشتن اصلا دیگه درشون شما نبینید. ممکنه یه سری کارهایی رو که قبلا دوست داشته، مثلا کارتون میدیده، قبلا دوست داشته میرفته فوتبال بازی میکرده، قبلا دوست داشته نقاشی بکشه، قبلا دوست داشته بیا